صفحه 116 صفحه 11 تنبیه هم وجود المعلوله متعلق بالعله من حیث هی علی حال التی بها تکون علتا من طبیعت او ارادت او غیر ذلک. در این فصل می‌خواهیم بیان کنیم که اگر علت تام می‌شد، معلول بلا فاصله بعد از تحقق علت تام حاصل می‌شود. معلول از علت تخلف نمی‌کند. تا وقتی علت ناقص است، معلول موجود نیست. ولی به محضی که علت تامی می شود، همه اجزای علت فراهم می آیند، معلول بلا فاصله صادر می شود، نه تخلف می کند نه تأخیر می افتد. یعنی چنین نیست که اصلا صادر نشود و چنین هم نیست که مؤخرا صادر شود، بلکه با تمامیت علت معلول تمام می شود، معلول حاصل میشه. این بحث اصلی ما در این فصله که میخوام ثابت کنیم معلول از علت تامه مؤخر نمیشه. ولی غرضی داریم از این بیان، غرضی داریم و اون غرض این است که اگر علت تامه ازلی است، معلول هم باید ازلی باشه، زیرا تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، تأخیر معلول هم از علت تامه جایز نیست. اگر خدا نسبت به بعضی از معالیل علت تامه است، در ازل که خدا موجود است، اون معلول هم باید در ازل موجود باشه. پس ما موجودات ممکن ازلی پیدا خواهیم کرد، مگر اینکه ثابت کنیم که خدا نسبت به هیچ معلولی علت تام نیست. خدا نسبت به معلولهایی که علت قابلی لازم دارن علت تام نیست. فاعل تام هست، علت تام نیست، چون علت مرکب است از فاعل و قابل. اون وقت اگر قابل تأخیر داشته باشه، معلول تأخیر پیدا میکنه. ماها اینجوریه، ما معلول هایی هستیم که هم علت فاعلی میخوام هم علت قابلی میخوام. علت فاعلیمون که خداست ازلی، ولی ما ازلی نمیشیم. چرا؟ چون علت قابلیمون ازلی نیست، علت قابلیمون بعدن میخواد بیاد. وقتی علت قابلیمون بعدن آمد، علت تامه تکمیل میشه، بعد از تکمیل شدن علت تامه ما صادر میشیم. ولی قبل از اینکه علت تامه حاصل بشه، بلکه اون وقتی که فاعل تام به تنهایی حاصل بود، ما حاصل نمیشه. سببش اینه که ما معلول علت فاعلی و قابلی با هم هستیم. اما عقول عالیه معلول هایی هستن که علت قابلی نمیخواد، اونا به علت فاعلی که خدا اکتفا میکنه. بنابراین خدا به تنهایی علت تام اون هست، نه خداوند با قابل علت تام بشه. خدا به تنهایی علت تام اون هست. خب وقتی خدا در ازل موجوده است، علت تام اونها در ازل موجوده، بنابراین خودشون هم در ازل موجود باشن. ثابت می شود که موجودات مجرد عقول عالیه، ولی اون که ممکنه الوجودند، ولی ازلیه بفعل. پس اگر تونستیم ثابت کنیم که موجودها همشون چنینند که خدا علت تامشون نیست، بلکه خدا فاعل تام اونهاست، اگه تونستیم اینو ثابت کنیم، نتیجه میگیریم که همه معالی مؤخرند از خدا، زمانن مؤخرند از خدا و با خدا نیست. رتبتن هم مؤخرن زمانن هم مؤخر. اما اگر بیان شد که بعضی معالی چنانن که خدا علت تامشون نیست و بعضی دیگه چنانن که خدا علت تامشون هست، وقت اونایی که خدا علت تامشون هست ازلی میشن. بنابراین قانون ما یه قانون کلیست که هرگاه علت تام حاصل شد معلول بدون تخلف و بدون تأخیر حاصل خواهد شد. حالا باید ولی دست قانون کلیست، ولی دست صغراش باید بحث کنم که اگر صغرایی داشتی علتی داشتیم که در ازل تمام بود، علت در ازل تمام بود، معلول هم بعد ازلی میشه. و اما اگر در ازل فاعل تمام بود، علت تمام نبود، معلول لازم میشه، ازلی میشه. این مطالب روشن. پس توجه کنید در این فصل اصل بحث ما این است که اگر علت تام شد معلول تأخیر نمیافتد، تخلف هم نمی کند. این بحث ماست. ولی غرضی که از این بحث داریم که آخر فصل هم بهش اشاره میکنیم این است که اگر علت تام ازلی شد معلول هم باید ازلی شد. این غرض ماست. وقت از این غرض میخواهیم بطلان قول متکلم و نتیجه بگیر که متکلم میگوید همه معالی حادث هم به حدوث زمانی و هیچ معلول ازلی به غیر نداره. حرف رو میخوام باطل کنم که آخر سر باطل خواهد میشه. پس در اینجا بحث اصلیمون روشن شد، غرضمونم روشن شد و فهمیدیم که در این فصل ما با متکلم درگیریم. اصلا نوعاً در این نمط پنجم ابن سینا با متکلم درگیریم. حالا گاهی یه اتفاقی ممکنه بیفته یه بحثی رو مطرح کنه، ولی نوع مباحثش درگیری با متکلمینه. حتی در بحث زمان هم. حتی در بحث زمان هم باز با اونها درگیری. در آینده هم همینطور میشه گفت تقریبا در نمط پنجم ابن سینا داره مخالفتش رو با متکلمین بیان میکنه در تمام فصل، از جمله همین فصلی که داره میگه. اگرچه به ظاهر تصریح به مخالفت با متکلمین نمی کنه، در فصول اولیه تصریح کرد، در آخرین فصل هم تصریح می کنه، ولی در این وسط ها تصریح نمی کنه. در بحث زمان تصریح نکرد، در این بحث تصریح نمی کنه، در بحث بعدی ما که خایره الواحده تصریح نمی کنه. این جاها همه با متکلم درگیره، ولی نیتی نمی کنه. خب حالا که معلوم شد بحث ما در این فصل چیست و غرض از این بحث هم چیست، بحث باره میشه. ابن سینا میگه وجود معلول وابسته به علت است، اما علتی که تمام حالاتی که در علیتش دخالت دارد واجد باشد، یعنی علت تام باشه. همه حالاتی که در علیتش دخالت دارد همه رو واجب میشه، اون وقت معلول وابسته به چنین علتی است و بعد از این علت باید موجود شود. مثلا نجار رو داریم، این نجار ذاتش موجوده اما نجاریات نگرفت، کافی نیست. نجاریات گرفت، تخته در اختیارش نبود، کافی نیست. نجاری یاد گرفت، تخته در اختیارش بود، تیشه و اره نداشت، بازم کافی نیست. تیشه و اره داشت، اون کسی دیگری که سر این اره رو بگیره کمک کنه نبود، بازم کافی نیست. معلول حاصل نمیشه، این نجار نجاره، اما معلول که اون در و پنجره است حاصل نمیشه. باید این علت بر حالتی باشد که دربارش علیت صدق کنه، اون وقت است که معلول حاصل میشه، یعنی باید علت تامه بشه. حتی ابزار رو، معاونها رو، قابلی رو که میخواد درش تصرف کنه، نیروی تصرف شده رو، اون مهارت در صنعت رو، همه رو باید داشته باشه تا بتونه علت به حساب بیاد. وقتی علت به حساب آمد معلول حاصل میشه. معلول متعلق به علتی سنینی، نه به علتی که خیلی چیزا رو نداره که فقط شأن علیت داره، این کافی نیست، اون معلول رو به وجود نمیاره. پس معلول وابسته است، اما وابسته است به علتی که من حیثهی علل حال علتی کذا باشد، علتی که باید تمام حالاتی که در علیتش نقش دارد واجب باشد. خب این مطلب تمام شد و روشن هم هست دیگه، احتیاج به بیان هم نداره، استدلال هم نمیخواد. که علت تا علت نشده مصدر نمیشه، یعنی معلول حاصل نمیکنه. باید علت شود تا معلول حاصل شود. علت شدنش هم بستگی داره به اینکه این حالاتی که لازم است در علیت داشته باشه. اون حالاتی که لازم است چیه؟ به دو قسم تقسیم میشه، یا اینکه داخل در ذات، در این در ذات علت، یا خارج از ذات. داخل در ذات که میگیم اعمه، یعنی جزء ذات یا کل ذات. اینی که اسمشو میدونیم داخل در ذات، یعنی مربوط به ذات، مربوط به ذات، مربوط به ذات، یعنی کل ذات یا جزء ذات. علی حال اون حالتی که این علت رو علت میکند یا اون ذاتشه، یا اینکه امر خارجی است که باید به ذات زمین میشه. یعنی گاهی ذات تنها کافی است که این علت رو علت کنه، معلول هم از اون ذاتشه. گاهی نه، اضافه لازم داره که اون اضافه خارج از ذات. هر دو رو توضیح میدیم. اونجایی که اون حالت حالت ذاتی باشه به دو قسم تقسیم میکنیم. اونجایی که حالت بیرونی باشه به 6 قسم تقسیم میکنیم و توضیح میدیم. این قسمت از متن همین مقدار بحث داره که عرض کردم. اول بیان میکنه که معلول وابسته به علت است، ولی علتی که همه حالات دخیل در علیت را واجد باشد. بعدم اون حالات دخیل در علیت رو توضیح میده، ذاتیاش رو توضیح میده، خارجیاش هم توضیح میده. ذاتیش رو دو تا میگیره، یا خارجی یکی دیگه اضافه میکنه میشه 3 تا، خارجی رو هم 6 تا میگیره، که اینا رو ما توضیح میده. بعد که این مطلب تموم میشه، متن بعدی ابن سینا رو مطرح میکنی و بیان میکنی. بله، متعلق و محتاج مطرح میکنی، محتاج، متعلق، وابسته، هستش منوشی. اما اون امری که مربوط به ذات باشه مثل طبیعت، طبیعت برای حرکت یا اراده برای حرکت، طبیعت برای اینکه حرکت را ایجاد کند احتیاج به ابزار ندارد. ذات طبیعت در ایجاد حرکت کافی است. ممکنه برای ایجاد بعض افعال طبیعت احتیاجی به چیزی داشته باشد، ولی برای اصل حرکت، ایجاد اصل حرکت، طبیعت به چیزی احتیاج نداره. خود همین طبیعت که ذات شیء متحرک است کافی است در صدور حرکت. یا ذات اراده کافی است در حصول حرکت، طبیعت کافی است در حصول حرکت طبیعی و اراده کافی است در حصول حرکت ارادی. ممکنه شما بفرمایید که اراده باید به کار گرفته شود تا حرکت صادر شود. نفس اراده کافی نیست، بلکه باید به کار گرفته بشه تا حرکت ایجاد بشه. بنابراین اراده تنها کافی نیست، اراده به علاوه به کار گرفته شدن حرکت رو ایجاد میکنه. یا در طبیعت بگید که اصل طبیعت کافی نیست، این سنگی که طبیعتش سقوط است باید از محل اصلی خودش خارج بشه، از روی زمین برداشته بشه، برده بشه در محل مرتفع، رها بشه تا بیاد پایین. پس طبیعت تا از محل خودش، یعنی از محل مطلوبش خارج نشود، حرکت رو ایجاد نمی کنه. پس نگید طبیعت به تنهایی در صدور حرکت کافی است، بلکه بگید طبیعت به زمینه خروج شیء از محل مطلوب باعث حرکت میشه. زمینه کنید به طبیعت چیزی را، یا زمینه کنید با اراده چیزی را. ممکنه اینطور بزن شما برسید، ولی جوابتون رو توجه کنید. ما میگیم اراده حاصل شود، اراده حاصل شود، اون وقت میشه علت. نه اراده در ذات من باشد، اون که علت نیست، اونی که ما نگفتیم. اراده فعلی داریم میگیم، نه اراده شنی. من میتوانم اراده کنم، این کافی نیست، باید اراده کنم تا حرکت حاصل شده. وقتی اراده کردم، اراده هست، حرکتم پشترش دیگه چیز دیگه نمیخواد. اراده کردن یه چیزی اضافه بر اراده نیست. اراده کردن یعنی اراده رو فعلیت دادن. چون اراده شنی که کار انجام نمیده. ما که اراده شنی رو علت نگرفتیم، اراده شنی رو علت شنی قرار میدیم. ولی وقتی علت شد یعنی اراده شد، وقتی این اراده حاصل شد، علت حاصل میشود، معلوم پشتش میاد. طبیعت هم همینطوره. منظورون از طبیعت نه اون طبیعت نهفته در سنگه، اون طبیعت کاری انجام نمیده، طبیعتیست که داره فعال میشه و خودشو داره ظاهر میکنه. اون طبیعت منظور ماست، یعنی طبیعتی که جسمش بالا برده شده و در محل غیر مطلوب قرار داده شده، اون میخواد به سمت محل مطلوب بیاد، حرکت میکنه، حرکت طبیعی میکنه. پس توجه کردی که طبیعت علت است، علت تام است برای حرکت طبیعی. ارادم علت است، علت تام است برای حرکت ارادی. زمینه نمیخواد. این دو مثال
با واقعیت
که اراده میکنه نه اراده بکنه ها، نه دلش میخواد اراده بکنه، دلش میخواد اراده کنه فایده نداره، اراده بکنه.
اراده میکنه واقعا، اراده میکنه.
اون اراده نیست، اون اشتیاقه. فلج نه، اونی
که
اونی که شما دارید بحث میکنه، اونی که شما مثال میزنید شوقه، نه اراده. ما اراده رو داریم میگیم. انسان فلج شوق به حرکت داره، نمیتونه حرکت کنه. ما حالا فلج هم مثال زدیم، نزنید. خود ما شوق به حرکت داریم، یه مانعی در پیش میاد، نمیتونیم حرکت کنیم. به خود ما مثال بزنید، میتونید مثال نقضی بدون. ولی توجه کنید، ارادهی که ما میگیم اراده است که حکما گفتن. حکما میگن تصور کن فایده رو، تصدیق کن به فایده، بعد شوق پیدا کن، بعدم شوق رو تأکید کن، آخر سر اراده کن. اراده اون وقتی میاد که بلا فاصله پشتش فعله. اراده به اصطلاح آقایون عرض میکنم، نه اراده عرفی. اراده عرفی شامل شوقم میشه، از اول من شوق دارم کاری انجام بدم، این میگن اراده کرده. اینو فلسفه اراده نمیگن. اراده اینه که شما مراحل قبلی رو پشت سر گذاشته باشید، تصور فایده کرده باشید، تصور به شی کرده باشید، تصدیق فایده کرده باشید، شوق پیدا بشه براتون. بعد این شوق رو تاکید کنید، همه حرفا سر همین تاکید شوقه، یعنی موانع کاملا برطرف بشه، مقتضیات تماما وجود بگیره، هیچ حالت منتظره نماند. وقت میافتید تو اراده، وقتی تو اراده افتیدین جبران میرین تو فعل، دیگه هیچی جلو دار شما نیست. این اراده منظور اینه، اراده به اصطلاح دارم عرض میکنم، نه اون اراده عرفی. اراده عرفی با شوق جمع میشه، خیلی موانع هم سر راهشه، باید زمائمی هم زمینش بشه تا بتونه فعالیت کنه. ولی اراده فلسفی به معنی که حاصل شد کار حاصل میشه، من دارم اراده فلسفی رو عرض میکنم. بله اون اراده که شما بگید مقتضیه، این اراده که شما بگید علت تامه.
چرا همیشه
مانع داشته باشه؟ از کدام مانع داشته باشه؟ شما در اون شوق معجب باید مانع رو برطرف کنید، بعد اراده درست بشه. مانع خارجی رو برطرف کنید، بلا اراده درست نمیشه. تا مانع باشه اراده درست نمیشه. اراده جز اخیره، به محضی که آمد علتامه تمامه. علتامه آسو شد این محالت منتظره ندارید. اونی که شما دارید فرض میکنید درسته، ولی غیر از بحث سیما داریم. شما دارید شوق رو بحث میکنید که همزم معکد نشد، گرفتار مانع شد و معکد نشد. حالا چه مانع درونی چه مانع بیرون، من دارم اونجا رو بحث میکنم که مانع هم گذشته، از مانع گذشته، این شوق از مانع گذشته به حد سر حد اراده رسیده. اون وقتی که به سر حد اراده برسه دیگه تخلف نیست، تأخیر هم نیست، معلول بلا فاصله حاصل میشه. پس این اراده به تنهایی کافی است. توجه کردید طبیعت به اون بیانی که عرض کردم فاعل رو فاعل میکنه، اراده به همین بیانی که عرض شد فاعل رو فاعل میکنه. وقتی فاعل فاعل شد یا علت علت به تعبیر دیگر علت علت شد، معلول به این علت وابسته است و بلا فاصله بعد از این علت حاصل می شود، نه تخلف می کند نه تأخیر می کند. اراده همون عزم، تصمیم فاعل.
تعریف
فرد
شبه اراده
رو فرق شبه اراده رو در جای خودش گفتیم در آخر همین شرح این قسمت هم اشاره میکنیم. البته فرق بین داعی و اراده رو میگیم، اونجا حالا یادآوری کنید فرق شوق و اراده معلوم میشه. بین شوق و اراده فرقه، من الان به فرقش هم اشاره کردم ولی بهتر توضیح خواهم داد. اونجایی که خواجه فرق بین داعی و اراده رو بیان میکنه تذکر بدید من فرق شوق و اراده رو بیان کنم. البته الان یه اشاره مختصری کردم، با همین اشاره فکر میکنم کافی باشه، اما نمونه هم میارم که انشاءالله راحت تر بهتر فهمیده بشه.
حداقل فصل مقدم اراده چیه که شوق نداره؟
فصل مقدم میشه این توضیح دادم، چیز دیگه میخواستم اضافه کنم. ببینید فصل مقدم شوق، شوق عبارت هست از کشش درونی ولو همراه با موانع و فقدان شرایط باشد. اما اراده عبارت است از همون کشش درونی در حالی که تمام موانع رو دفع کرده و تمام شرایط رو جمع کرده. اگر بخواید راحت متوجه بشید این نمونه رو توجه کنید. شخصی شوق دارد، اراده ندارد. از این طرف انفکاک است. اراده داشته باشه شوق حتما هست، اما گاهی شوق داره اراده ندارد، گاهی شوق داره اراده نداره.
اراده بیان تحریک عضلات حتمیه.
بله، حالا ایشون داره فرق بین شوق رو میپرسه. فرق بین شوق و اراده اینه که شوق ممکنه حاصل باشد، اراده حاصل نباشد. که میبینیم ما اشتیاق به یک کاری داریم ولی نمیتونیم انجامش بدیم، دسترسی نداریم، ولی یا مانع جبری داره یا مانع درونی داره یا مانع بیرونی، نمیتونیم انجامش بدیم. البته گاهی اراده هست، شوق خاص نیست. اینجا عرض میکنم گاهی اراده هست، شوق نیست. شوق در اینجا اشتهاست، مثل این که شخصی دوای تلخی رو میخوره، اراده کرده با اراده داره انجام میده ولی اشتهاق نداره، تنفر داره. این شوق در مقابل تنفره، این مثلا مورد بحث ما نیست. شوقی که از مقدمات اراده است این نیست. شوق در مقدمات اراده اینه که من فایده ای رو تصدیق می کنم و به دنبال اون فایده را میرم ولو زائقم نپسندم. من تصور می کنم این دوا رو بخورم از مرض به سلامت منتقل میشم و این برام فایده داره. شوق به سلامت پیدا می کنم، نه شوق به خوردن دوا. اشتهای به خوردن دوا پیدا نمی کنم، دل ملازم شوق به خوردن دوا داریم. این جزئیات مسئله روشن باشه و خلط نشه. و الا اینطوره، فرق بین اراده و شوق روشن. حالا گاهی شوق هست اراده نیست، گاهی اراده هست شوق نیست، مواردش مختلف میشه با توجه به این مسائل داشته باشید. حالا اگه لازم باشه بیش از این توضیح بدم، تو ظاهرا همه توضیحات عرض کردم، مختصر گفتم ولی همه رو گفتم. اگر لازم باشه توضیح عرض کنم، در اونجایی که خواجه فرق بین دایی و اراده رو بیان میکنه، تذکر بدید که من فرق بین شوق و اراده رو بیشتر از این بیان کنم. البته بیشتر از این بخوام بیان کنم، یعنی همین مطلب رو با تفصیل بیشتر بیان کنم. خب مورد سومی هم ما داریم که در اون مورد ذات علت کافیست و احتیاج به امر به زمینه شدن امر بیرونی نیست. در این دو مورد توجه شدید، ذات طبیعت کافی بود، ذات اراده کافی بود برای حصول حرکت طبیعی در اولی و حرکت ارادی در دومی، احتیاج به زمینه نبود. یه مورد سومی هم داریم که ذات کافیست، احتیاج به زمینه نیست. اون مورد رو چون خواجه در شرح میاره و ابن سینا در متن نیورده، من توضیح نمیدم، میذارم اون وقتی که شرح رو خواستم توضیح رو میشم. بقیه مواردی که ابن سینا توضیح میده موارد خارجند، یعنی به ذات این علت امر خارجی باید زمینه شود تا این علت حالت علیت پیدا کند و بتواند معلول رو ثابت کند. که مثال زدن، مثل نجاری که تیشه میخواد، یا مثل اون نجاری که برای اره کشیدن کمک میخواد. چون یادتون شاید دیده باشید در بعضی اره ها بزرگن، یک نفر نمیتونه این اره رو بکشه، مثلا درخت بزرگی میخواد قطع کنه، حالا اون وقتام که اره برقی نبود میخواست قطع کنه، خودش به تنهایی نمیتونست. دو نفری یه اره دو سره بود، یه سر رو این میگرفت یه سر رو اون میگرفت، دو نفری میکشیدن تا این درخت یا اون چوب بزرگ مثلا قطع میشد. میبینید که این نجار جذب کمک داره، کمک بیرون از ذاتشه، تیشه بیرون از ذاتشه، او برای علت شدن و برای ساختن این در احتیاج به امر بیرونی داره. این امور بیرونی باید زمینه بشن تا این علت علت تامه بشه، این فاعل علت تامه بشه. وقتی علت فاعل شد، فعل از او صادر میشه، اون معلول از او صادر میشه. پس معلول وابسته به نجار نیست، وابسته به نجاری است که تمام شرایط علیت رو جمع کرده باشه و علت تام شده باشه، اون وقت است که این معلول صادر میشه. و الا صرف وجود نجار کافی برای ساخته شدن در نیست، باید نجار باشد، اون شرایط رو فراهم کند، موانع برطرف کند تا بتواند فعل رو صادر کند. خب نتیجه بحث این شد که معلول وابسته به علت است، اما علتی که حالت علیت رو و شرایط علیت رو فراهم کرده باشه. اون شرایط گاهی ذاتی هست، گاهی ذاتی و بیرونی هست. ابن سینا برای ذاتی ها دو تذکر میکنه، یکی طبیعتی که اراده، برای خارجی ها شش تذکر میکنه که وقتی رسته بازه. صفحه 116 هستیم، سطر 11 هم تنبیه هم. وجود المعلول متعلق به علت، وجود معلول وابسته به علتی.
معلوم
اشتباه است، وجود المعلول. این عبارت عبارتی است که بهش میشه استشهاد کرد، برای اینکه ابن سینا مثل ملا صدرا جعل و مربوط به وجود میدونه، نه مربوط به ماهیت. نمیگه معلول معلول وابسته به علت، میگه وجود معلول وابسته به علت، یعنی علت وجود معلول حفاظه میکنه نه ذات معلول. ماهیت جعل نمیشه، وجود ماهیت جعل میشه، همونطور که ملا صدرا میگه، یعنی جعل رو در محدوده وجود میدونه. وجود المعلول متعلق به علت، یعنی وابسته به علته و از علت صادر میشه. اما علت چطوری؟ من حیث و هیه علال حال علتی به ها تکون و علتن. این هیه میشه مبتدا، علال حال میشه خبر، جمله مدخول حیث است. علت به این حیث که این علت بر حالی باشد، چون علال حال خبره، پشترش کلمه باشد آوردن، این علت بر حالی باشد که به توسط اون حال علت می شود، یعنی اون حالاتی که در علت تام شده اش دخیلن واجب باشد. در چنین وضعی معلول به او وابسته می شود و او مصدر معلول واقع می شود. اون حال چیست؟ حالا داره بیان می کنه. اون حال می تواند ذات داخل در ذات یا این ذات باشد، می تواند بیرون باشد، من طبیعت او ارادت، این مال حالاتی است که داخل ذات او غیر ذالک ایزن من امور یحتاج الان یکون من خارج، این که تصریح میکنه من خارج باشه، اینا مربوط به امور خارجی هست که خارج از ذات علت هست، خارج یعنی خارج از ذات علت. او غیر ذالک یعنی غیر از طبیعت او رده، ایزن من اموری که احتیاج است به این که از خارج علت باشن، اموری که خارج علت هم. علت به اونها احتیاج دارن، اونم باید باشن تا اینکه علت علت شود و بتواند معلول صادق
خارج از علت نیست، خارج از ذات علت،
خارج از ذات علت، خارج از ذات علت. ولی من که تسامح میکنم شما درستش کنید، وقتی میگم خارج از علت یعنی خارج از ذات علت، نه خارج از عنوان علت. خودشون علت رو میسازن، دخالت در علت داره. البته خیلی هم من تسامح نشدم، خارج از علت هم بگید درسته، چون اگه بگیم خارج از علت نیست یعنی جز علته. منظور اینه که ولو خارج از علت باشه ولی دخالتی در علت داشته باشه. این نکته که عرض میکنم نکته است که خواجه در جواب فخر میگه، منتظرش باشید انشاءالله میرسه، که فخر اشکال میکنه میگه این جزء علت نیست، خواجه میگه لازم نیست جزء علت باشه، کافیست که دخالت در علت داشته باشه، انشاءالله بعدا بحثش میاد. به همین جد میگم همه اینها لازم نیست جزء علت باشه، ولی جزء ذات نیستن، جزء علت هم نباشه، میتونن نباشه، بلکه دخالت در علت دارن. ولی به چه نفع دخالت روشن میشه؟ من امور یحتاج الى ان یکون من خارج، احتیاج است که شیء احتیاج دارد به این که از خارج علت یا ذات علت حاصل باشد تا اینکه علت رو علت بسازد، یعنی بالاخره امر خارج از علت. ولی لها یعنی اموری هستند که لها مدخلون فی تصمیم کون العلت علتن بلفی، اموری هستن که دخالت دارن در کامل کردن علیت علت، نه در کامل کردن ذات علت و یا اوصاف دیگر علت، کامل در کامل کردن صفت علیت دخالت دارن، در تکمیل این که علت علت بالفعل شود. مثل العالم، این مثل العالم مثال است برای امری که من خارجن هست. حاجت النجار الى القدوم مفعول مطلق نوعی است، اینم مثاله، اما مثال برای تعلق معلول است به علت. اون عادت مثال است برای امر خارج از علت که علت رو علت بالفعل می کند. این حاجت النجار الى القدوم مثال است برای تعلق معلول به علت، یا بهتر است که بگید مثال است برای علت کامل شده، یا برای حاجت علت به مکمل. سه جور معنا کردم، از همه بهتر این سوم است. مثال است برای حاجت علت به مکمل. پس آلت مثال است برای اون مکمل، حاجت علت مثال، آلت مثال است برای اون مکمل، حاجت مثال است برای احتیاج علت به مکمل.
مثال خود آلت
برای
مثال خود آلت
نه،
چون
بعد دو حاجت که آلت نیست. اگه مثال برای آلت بگیرید
یا ماده که حاجت نجار
خشم، حالا همین یکی رو حساب کنید بعد ببینید سراغ بعدی. میتونید بگید حاجت مثال است برای آلت. خب اگه مثال برای آلت باشه باید حاجت مصداق آلت باشه.
حاجت نجار
الی القدوم آلته یا قدوم الی آلته؟
نه حاجت نجار الی القدوم معلوم
تیشه
آلت چجوری
و نیاز به آلت داره؟ مثال شده شده. بله نیاز به آلت، پس مثال برای نیاز به آلت میخواد بزنه، نه مثال برای خود آلت. من همین ندارم عرض میکنم آلت مثال است برای اون امر مکمل، امری که مکمل علت است. حاجت نجار الی القدوم مثال است برای نیازی که علت به این مکمل داره، یعنی برای نیازمندی. قدوم یعنی تیشه. اول ماده، این ماده باز مثال است برای مکمل. حاجت نجار الی الخشب مثال است برای نیازی که علت به این چنین مکملی دارد. بعضی فعل ها رو باید در ماده ایجاد کرد. در چنین حالتی فاعل برای اینکه بتواند فعلش رو ایجاد کند، یعنی علت تامه شود، احتیاج به ماده دارد. گاهی ما چیزی رو تصور میکنیم، خب این احتیاج نداره که در یه ماده اون صورت عقلیمون رو قرار بدیم، اما گاهی میخواییم کاری رو در خارج روی ماده انجام بدیم، خب احتیاج به وجود ماده هست. نجار همینطوری نمیتونی در بسازه، با چوب باید در بسازه، پس احتیاج دارد به ماده. برای اینکه علیتش تمام شود احتیاج به ماده پیدا میکنه. پس ولی ماده خارج از ذات نجاره، همونطور که تیشه خارج از ذات بود. خشب یعنی چوب. اول معاون، معاون مثال است برای اون مکمل. حاجت نشار الی نشار آخر مثال است برای احتیاج علت به چنین مکمل. نشار یعنی اره کننده، منشار یعنی اره، نشار یعنی اره کننده. نجار یا نشار احتیاج دارد به نشار دیگر، به اون نشار دیگر معاون اوست. این معاون خارج از ذات این فاعل، فاعل علت همین نشاره، این احتیاج دارد به نشار دیگر، احتیاج دارد به معاون، که معاون خارج از ذات این علت. این سه تا نمونه بود. نمونه چهار، اول وقت حاجت آدمی الاسیف، وقت مثال است برای اون امر خارجی که مکمله. حاجت آدمی الاسیف مثال است برای احتیاج علت به چنین مکمله. آدمی یعنی کسی که عدیم می سازد. قدیم پوستیست که میخواد دباقی بشه، کسی که پوست رو دباقی میکند احتیاج دارد به سیف، یعنی در احتیاج به تابستان داره. پوست تو زمستان بو میگیره، خوش نمیشه، دباقیش میکنه درست در نمیاد، احتیاج به تابستان داره، باید هوا گرم باشه، تازه آفتاب هم باید باشه تا این پوست خوب دباقی بشه. پس آدمی یعنی کسی که علت هست برای دباقی کردن این پوست، احتیاج به وقت داره، یعنی که وقت خاص میتونه این کار رو بکنه که وقت خاصش تابستان باشه. بنابراین شخص دباق علت میشه برای دباقی شدن، برای دباقی شدن این پوست، اما علتی که احتیاج به وقت داره و تا اون وقت نباشه نمیتونه فعلش رو صادر کنه. او علت دایی، بازم دایی مثال است برای مکمل. حاجت الاکل الالجو مثال است برای نیاز علت به این مکمل. انسان علت میشود برای اکل، و بهش اطلاق می شود آنچه. وقتی علت شد برای عرض بهش اطلاق می شود آنچه. ولی کدام انسان؟ انسانی که گرسنه است و دایی به سیر کردن دارد. اولا باید گرسنه باشه، گرسنه نباشه دایی پیدا نمی کنه. ثانیا باید دایی پیدا کنه. یه وقت گرسنه است نمی خواد بخوره، وقتی روزه گرفتنشه گرسنه هم شده ولی دایی نداره نمی خواد. وقتی دایی آمد بلا فاصله این ذاتی که گرسنه بود و دایی براش حاصل شد، اکل که فعلشه حاصل میشه. یعنی معلول بعد از تمامیت علت ثابت میشه. معلول اکله تا این ذات هست اکل حاصل نمیشه. این ذات هست گرسنگی هست، باز معلول که اکل حاصل نمیشه. این ذات هست گرسنگی هست دایی و انگیزه هست، معلول درست میشه. یعنی اکل حاصل صادر میشه. خب اینجا خیلی فرق دایی با اراده مورد لزومه. آیا باید اراده کند تا اکل حاصل شود یا دایی داشته باشه؟ خب این باید بحث میشه. ایشون میگه دایی کافیه، پشترش اراده رو نمیگه. این باید توضیح داده میشه که در عبارت خواجه توضیح داده میشه، منتظرش باشید. روشنه که چرا خواجه در بین این همه مباحث این یکی رو شروع میکنه به توضیح داده. چون اینجا دایی تنها کافی نیست، اراده هم لازمه. وقت فرق بین دایی و اراده باید گفته بشه و بعد هم مطلب تکمیل بشه. پس این مثال هنوز کامل بیان نشده، در شرح خواجه انشالله تکمیل بشه. خب تا اینجا 5 تا نمونه گفتیم. نمونه ششم، او زوال المانع حاجت القصاره الى زوال الدجل. مثال زوال مانع مثال ششومه که میشه همون امر خارجی که مکمل علت حاجت الغسال الى زوال میشه مثال برای نیازمندی علت به امر خارجی، به این امر خارجی. قصال یعنی کسی که رخت را آب میکشه، میشود. این احتیاج دارد به هوای صاف، یعنی به این که ابر برطرف بشه و آفتاب بیاد. در این صورت اون زحمتی که کشیده جلوه میکنه، چون خورشید وقتی روی لباس میتابه لباس رو براق میکنه. لباسی که در حالت ابری هوا خوش میشه اون براقی رو نداره. قصال میخواد یک کار با سکه انجام بده، لذا احتیاج دارد به اینکه آفتاب طلوع کرده باشه، یا به تعبیر دیگه ابر برطرف بشه، زوال مانع بشه. این اگر بخواد معلولش رو که کار کامل هست ارائه بده، باید ابر زائل بشه و هوا صاف باشه تا بتونه کارش انجام بده. کتاب مادر قصال داره. این توضیحی بود که عرض کردم. من ندیدم نسخه رو. حالا اگر نسخه ای داشت قصار که این مثال هم زده میشه، قصار با قاف و صاد آخرشان ره هست، یعنی رنج هست، اون دیگه احتیاجش به خورشید روشن تر. چیزی رو رنج کرده، پاچه رو رنج کرده، احتیاج داره به خورشید. و الا اگر خورشید نباشه کارش تمام نمیشه. این برای اینکه علت رو صادر کند، یعنی اون رنگرزی پارچه رو کامل کند، احتیاج به زوال مانع دارد، یعنی ابر باید کنار بره، خورشید باید بتابه تا اینکه کار این آدم اونطور که باید جلو کنه. در اینجا توجه میکنید که علت برای صادر کردن معلول احتیاج دارد به یه مکمل خارجی، که اون مکمل خارجی امر عدمی است، زوال ابر است او زوال مانع، که یکی از چیزهایی است که علت رو کامل میکنه و باعث میشود که علت به معلول رو صادر کنه. مانند حاجت قصار به از بین رفتن ابری که هوا رو پوشانده، نه ابر، ابری که هوا رو پوشانده، که هوا کاملا صاف بشه و ابر به طور کلی از آسمان بره.
دعایی نه
چون
مکمل باشه، اراده اگه ذاتی دعایی
که اعتمالات ذاتی بستش انشالله میاد. این مثال شما بذارید ناقص بمونه، مثال دعایی رو بذارید ناقص بمونه، کاملش میکنه انشالله. یورید و انیونب به حالان المعلولات لا تتخلف از علت تامه. کتاب شما اینجا معلولات داری یا معلومات؟
معلولات.
خب اینجا درسته. حالا سوال شما اینه که این مکمل های خارجی منحصر همین شیشتاست یا علاوه بر اینا هست؟ ثبت کنید در عبارت خواجه تقسیم دائر میشه به نفی اثبات، و وقتی تقسیم دائر به نفی اثبات شد تمام اقسام رو حذف میکنه و معلوم میشه که بیش از این شیشتا دیگه نده، منحصرا همین شیشتاست. الان من این جواب شما رو کامل ندادم، بعد برسیم به تقسیم خواجه جوابشون کامل میگیریم، چون خواجه میگه این مطالب رو ابن سینا بدون تقسیم بیان کرد، فقط گفت مثالا این چند تا شیشتا مثال زن، تقسیم نکرد، ولی ما میتونیم اینها رو در یه تقسیمی بگنجیم. بعد شروع میکنه به تقسیم کردن، در تقسیم هم دائر میکنه به نفی اثبات، میگه یا امر ثبوتی یا سلبی، ثبوتی رو تقسیم میکنه، سلبی تقسیم نمیکنه، ثبوتی رو تقسیم میکنه به اقسامی که وقتی رسیم میشه لرز میکنه. وقتی تقسیم دائر به نفی اثبات میشه اقسام منحصر میشه، معلوم میشه که 6 قسم داریم، بیش از 6 قسم نداریم، یعنی ابن سینا تمام اقسام رو گفته.
طبیعت و
اراده هم
که افتاده
طبیعت و اراده خارج از این
نه، اونجا هم مثلا اون دوتا شما هسته
بگه جزه ازاد میشه طبیعت و اراده. این اوغیر زالکو من زود رد شدم، معنی نکردم، درست معنی نکردم، فقط گفتم اوغیر زالک من امور یحتاج، رد شدم. دو احتمال دربارش داده میشد، عمدنم نگفتم، منتظر بودم ببینم کسانی نسخهشون جوری دیگه هست یا نیست، هیچ کیچی نگفت، به لذا منم حرف نزدم. بعد از اوغیر زالک هیچی ندارید؟ ایزن دارید؟ واو ندارید؟ اگر واو داشته باشیم یا ایزن رو ابتدای جمله حساب کنیم، غیر زالک اشاره میکند به طبیعت و ارادهی غیر از طبیعت و اراده که داخل در ذات باشه، به امر سوم اشاره میکنه، یعنی من طبیعت او ارادت او غیر ذلک، و این نشون میده که طبیعت و اراده منحصر نیست، فرض دیگه هم داریم. وقت بعد میگه ایزن من امورن، ایزن من امورن اصل میشه بر من طبیعت، یعنی اون مکمل یا طبیعت و اراده و غیر ذلک یا من امورن خارجی است، که عبارت اینطوری معنی میشه اگر و ایزن باشه، یا اگر ایزن رو سر جمله بگیریم. اما اگر به همین صورت که عرض کردن باشه، ما ایزن رو زدیم به غیر ذلک، و غیر ذلک یعنی غیر از این داخلی ها، که اون داخلی ها عبارتن از اموری که یحتاج، چه غیر داخلی ها، غیر داخلی ها عبارتن از اموری که یحتاج، که من امور بیان میشه برای غیر ذلک. در اول که گفتم و ایزن باشه یا ایزن سر جمله بگیریم، من عطف میشه بر من طبیعته، اما بنابر معنای دوم من بیان میشه برای غیر ذلک، هر دوش درسته. من برای اینکه این مطلب گفته نشه خودی گیج نشید رد شدم رفتم. حالا که دو مرتبه سوال کردید من شدم که تو چه
برای
شش
مورد
مثلا
احتیاج مکان مناسب داره
یا نه، اگه اضافه کردن مورد دیگه به این شیشه هم چون زمان وقته، ولی مثلا مکان هم بشه مکان مناسب، یعنی فرض کنید که باید مثلا در گفته می شود که سقمونیا بخواد تأثیر کنه توی هوای سر تأثیر نمی کنه، توی بلاد شمالی زمین تأثیر نمی کنه، توی بلاد معتدله یا حاره تأثیر می کنه، توی بلاد بارده به قول خودشون در سقلا که بلاد شمالی زمینه تأثیر نمی کنه. خب این می فرمایید در مکان خاص تأثیر می کنه، این مکان خاص یعنی هوای خاص، مکان خاص یعنی هوای خاص، برمی گرده به همون وقت یا برمی گرده به زوال مانع، به اینا برمی گرده. مکان خاص رو شاید نتونید جدا حساب کنید، حالا اونم باید بحث کنید، یادشون باشه اونم بحث کنید اگر لازم باشه بیش از این بحث کنید، چون وقت داره تمام میشه بزنیم بحثش رو برای بعد. فعلا معلوم شد که مصنف در این عبارت میخواد بیان کنه که معلول از علت تامه تأخیر نمیفته.